بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب مرحوم سید یک جمله دیگری که در این بحث می‌فرمایند میگن این که به عنوان یکی دیگه از فروع مسئله اشتراع الارض به وسیله کافر ذمیست، میفهمم بلا یعتبر فیه نیت القربه حین الاخذ حتی من الحاکم بل بلا حین الدفع الی الساده. خب بنا شد به این که زمینی که کافر ذمی از مسلمانی بخره بر او خمس واجب باشه. به حسب صحیحه ابی عبیده حزا که مورد عمل اصحاب هم قرار گرفته و در حجیت او بحثی نیست، از طرفی خمس یکی از عبادات بالاخره در مقام ادا همانند زکات قصد قربت در او معتبره. حالا از کافر ذمی که میخواد خمس بده چگونه قصد قربت حاصل بشه؟ آیا این قصد قربت را باید حاکم انجام بده و یا اینکه اصلا قصد قربت ساقطه؟ مرحوم سید میفرمایند به این که در اینجا بلا یعتبر فیه نیت القربه، در اصل خمسی که بر ذمی ثابت شده قصد قربت در اداء او شرط نیست، حاکم هم نمیتواند قصد قربت کنه، حتی اخدی که بنا هست این خمس را به سادات بده. از کنم قبلا شبیه این مسئله در مورد زکات گذشت که گفتن در جایی که شخصی میخواد قصد زکات را از دیگری بگیره، حاکم شهر میخواد زکات را از شخص صاحب مال بگیره ولو قهرن و جبرن علیه، گفتن در وقت گرفتن قصد قربت کنه یا در وقتی که میخواد به صاحب فقرا بپردازه قصد قربت کنه تا اینکه امتثال شود امر به آت و زکات. آیا در مورد خمس هم همین طور هست ام لا؟ اما مرحوم آقای حکیم در رابطه با اینکه سید فرموده معتبر نیست در وقت اخذ که حاکم شهر قصد قربت کنه، میگه خب معلومه قصد قربت اگر معتبر باشه در خمس در مقت اداء قصد قربت لازم قصد، در وقت اداء خمس لازم قصد قربت، حاکم شهر داره اخذ خمس میکنه نه اداء الخمس، پس معنا نداره که ما بگیم بخواد در مقام اخذ هم باید قصد قربت بشه، بلکه اون که معتبر است قصد قربت در پرداخت خمسه. اما آمدیم به این که اگر میخواد حاکم شهر خمس را به دیگران بعد بده، خمس زمین را از ذمی گرفته میخواد به سادات ادا کنه، اینجا هم باز معنا نداره که آدم حاکم قصد قربت کنه، چون بر حاکم که واجب نبود اداء خمس، اونی که برش اداء خم ثابت بود اون عبارت از شخص کافر بود، کافرم که چگونه قصد قربت کنه و حال این که به زور ازش گرفتن و حاکم شهر هم که نیابتی و ولایتی از طرف ذمی نداشت که بگیم وقتی داره دفع به سادات میکنه قصد قربت از طرف ذمی کنه. لذا بر این اساس میفرمان این جمله سید که فرموده معتبر نیست قصد قربت از حاکم شهر کاملا درسته. اما اساسا قصد قربت در اصل زکات در خمس ذمی معتبر است ام لا؟ استاد می‌فرمایند که بله ممکن در خمس قصد قربت معتبر باشه، اما در مورد ذمی جای قصد قربت نیست، زیرا این خمس با سایر اخماس فرق میکنه. سایر اخماس خمس ها مثل خمس معدن، خمس غنایم و غیر ذلک، در این موارد این ضریبه نیست، یعنی مالیات از کنم که بر علیه شهروند در کشور اسلامی نیست، بلکه اینها یک دستور الهی است که به مسلمانها داده میشه که مسلمانها برای پاک شدن مالشون خمس بپردازن. اما کافر که نه عقیده به این داره و نه هم در این برنامه ها از کنم هست، او را بر اساس مالیات اسلامی ازش ما خمس میگیریم. خب مثل خیلی شهروندهایی که در یک کشوری زندگی میکنن، گاهی مثل کشور ما این همه مالیات بر مردم میبندن. این مالیات که دیگه امور عبادی نیست که ما بگیم در آنها قصد قربت شرطه. پس بنابراین اینو خمسی هم که بر ذمی بسته شده از قبیل ضریبه ها و مالیات هاست که اصلا درش قصد قربت شرط نیست. از فعلا هازا که اساسا معلوم نیست در خمس قصد قربت معتبر باشه، برای اینکه در خود زکات هم چندون دلیل معتبری بر اینکه قصد قربت در زکات شرط است دلیل معتبری نیست. یه روایتی بود که بالنیه در زکات و اون روایت را چندون اعتبار سندی نداشت، اما عمده اون چه که در زکات به او استناد کردن برای قصد قربت اون حدیث معروفه که بنی الاسلام علی الخمس علی الصلاة و الزکات و الحج نمیدونم و الجهاد و الولایه. اون روایت ازش استفاده میشه هم به قرینه سیاق و هم به قرینه اینکه پایه‌ها و اساس دین بر این پنج امره، از این لسان دلیل و همچنین سیاق و دلیل که با صلات و حج و امثال ذلک ردیف کرده کشف میکنیم که باید یک امر عبادی باشه که در حقیقت به رستش خدای متعال بر دین خاتم انبیا بر او قرار گرفته. و این مسئله در خمس در زکات در خمس وارد نشده، نگفته بنی الاسلام من جمله علی الخمس. پس اون دلیل روایتی که عمدتاً اگر یادتون باشه در بحث زکات به او برای قصد قربت استناد کردیم، در مورد خمس جاری نیست. این قول که خب خمس هم یه قسمیست از زکات، منتها فرمود زکات برای فقرای غیر سادات، خمس همون به اصطلاح انفاق واجبی است که به احترام رسول خدا برای سادات لازم شده. پس بگیم چه مانعی داره؟ همون طوری که در زکات هم یکی از ما بنی علیه الاسلام، خمس هم همین طور بنی علیه الاسلام، پس بنابر این واجب است دادن. در خمس هم واجب قصد قربت. بگیم خب بله، اگر به فرض ما بیم بگیم به خاطر بدلیت خمس عن زکات، همون شرط زکات در خمس هم جاریه، اما قطعا در خمس ذمی دیگه این جاری نیست، برای اینکه در خمس ذمی مسئله این نیست که این یکی از مبانی اسلام باشه و یکی از پایه‌های اسلام باشه. گرفتن از ذمی یکی از پایه‌های عبادات اسلام قطعا نمیتونه باشه. پس بر این اساس قصد قربت در اصل خمس اما معخوز من الزمی دلیلی بر اعتبارش نیست. از فعلاهازا اون چه که بنده در کتاب زکات به از رسندن که گفتم اساساً زکات دو جنبه درش هست. یک جنبه که جنبه انفاقیش از جانب یک مسلمان که خب بالاخره انفاق کردن در راه خدا به هر منظوری که باشه یک موجب ثواب برای شخص منفق و موجب تقرب الالله میشه مسلم. اما جنبه دیگری که در زکات بود این بود که سد جوع فقرا بشه و مساوات در جامعه برقرار بشه و یک عده از گرسنگی رنج نبرن الی آخره. ماست کنم که مصالحی که در زکات خوندیم در ابواب وجوب زکات. خب با توجه به جنبه دوم، بسیاری از موارد لازم میشه که بگیریم از شخص صاحب مال ولو به قهر و غلبه و امثال ذلک. جنبه دوم زکات اصلا درش اعتبار قصد قربت نیست، که ان به منزله از کنه مطلوبن فی مطلوبن، زم مطلوبن الى مطلوبن آخره. بله اگر شخص خودش به عنوان مسلمان در مقام اداء وظیفه است، هر دو مطلوب را هم انفاق دادن و گرفتن زکات لسد الفقرا لازمه و هم مطلوب دوم که تقرب الالله. ولی اگر مطلوب دوم حاصل نشد اصلا مطلوب اول ساقط نمیشه. و بر همین اساس بود که پیامبر اکرم میفرستاد تا از مردم زکات را بگیرند، ولو اینکه به قهر باشه بگیرن، در ابواب زکات، در باب زکات هم مکرر خوندیم مواردی که ولو به قهر و غلبه باشه باید زکات را از افراد گرفت و سد جوع فقرا را کرد، و وقتی هم گرفتیم دیگه از او واجب ساقط میشه قطعا، دو مرتبه لازم نیست که او باز زکات بده و قصد قربت کنه. خب اگر این عین این مسئله در خمس هم جاریه، خمس هم برای رفع حاجات سادات و تشکیل حکومت اسلامی به وسیله قدرت اقتصادی امام، بنابراین دو جنبه درش برفرض باشه، یک مطلوبیت تقرب الالله، دو همون رفع مشکل از حاسادات و امام. خب به فرض مطلوب اول حاصل نشود، مطلوب دوم به حال خودش باقیه، بنابراین از کنن ذمی گرفتن زکات ابدا، مخلفتن خمس ابدا مشروط به قصد قربت نیست. خب این مسئله تمام. بعد مسئله چهلم سید وارد میشه. در مسئله چهلم سید میفهمند که لو کانت الارض من المفتوحت انوتن و بیعت طبعا للآثار ثبت فیها الحکم لانها للمسلمین فاذا اشتراها الذمی وجب عليه الخمس وإن قلنا بعدم دخول الأرض في البيع. خب عرض کنم حضورتون که این مسئله مهمه. حالا البته اراضی مفتوحه انبتن که خب زیاد و الان دیگه که ان گذشت زمان همه چیز را حل کرده، ولی به هر حال فرض مسئله اینی که اگر از اراضی مفتوحت انوطن مثل اراضی عراق که ازش تعبیر میشد به اراضی سواد که مسلمین با جنگ بر آنها مسلط شدند و گرفتن، این اراضی مفتوحت انوطن خب قبلا خوندیم که عرض کنم که جزء بیت المال و ملک همه مسلمینه. خب حالا اگر از همین اراضی مفتوحت انبتن که در دست و از کشاورزانه قطعه را یک کشاورز مسلمان به کافر ذمی فروخت، آیا اون کافر ذمی باید ازش خمس این ارض را گرفت ام لا؟ سید می فرمان که اینجا هم اگر به تبع آثار فروخته شد باید خمس بده و الا فلا. عرض کنم حضورتون که در این مسئله بررسی رو به این طور قرار بدیم. تارتن زمینی که از اراضی مفتوحت انوطن هست و در ید یک مسلمانی بوده و بعد او قطعی یا همه این زمین را به کافر ذمی فروخت، تارتن این زمین ملک مسلمانه. مثل این که اگر ما قائل شدیم که یکی از موارد خمس عبارت است از خود اراضی، خب یادتون هست که اولین مورد خمس عبارت بود از غنایم دارالحرب که گفتیم در او یک خمسش متعلق به رسول و به خدا و رسول و امامه. آیا در فواید و غنایم دارالحرب خود زمین هم داخل بود املا اونجا، گرچه اکثر قائل شدند که اراضی دیگه جزو غنایم دارالحرب نیست، اما بعض از بزرگان فقها ما فرمودن همونطوری که امور منقوله ای که در جنگ از کفار گرفته میشه جزو غنایم است و خمسش را باید پرداخت، همینطور قائل بودن که زمین نیز جزو فواید و غنایم، پس یک خمس زمین مفتوحت انوطن هم ملک امام میشه. خب اگر بر این باور بودیم بسیار خوب، حالا امام خمس اراضی مفتوحت انوطن را گرفته و تملیک کرد به سادات، چنون که رسول خدا تملیک کرد فدک را به زهرای اطهر سلام الله علیها. حالا بعد زهرا به اولادش رسید، یا همین خمس زمین را که پیغمبر گرفت و امام داد به سادات، یک سیدی که در زمین مفتوحت انوطن کشاورزی می کرد یا نه رها کرده بود، آمد فروخت به کافر ذمی. خب این که قدر مسلمه دیگه، بله مانعی ندارد، ملک شخصی خودش بوده، مسلمانی است که خب فروخته به ذمی و ذمی مالک شده، باید خمسش را بده، این که مسلم. مورد دومی گاهی پیدا میشه و آن این استش که حاکم شرعی امامی مصلحت میبینه که قطعی از اراضی مفتوحت انوطن را بفروشه. حالا جنگی بین مسلمان ها نعوذ بالله و غیر مسلمین پیش آمد کرده، محتاج هستیم به تزوید به اسلحه و غیر ذالک. مقتضی میدانه که حالا یک کاو ارز کنم حاکم اسلام که قطعی از اراضی مفتوحت انوطن را بفروشه تا تأمین مصالح جنگ کنه یا تأمین مصالح دولت اسلامی کنه. خب اینجا هم باز میگیم قهرن اگر خریدار این زمین مسلمانی بود یا اینکه نه مستقیما کافری بود، قهرن باز همون اشتر الزمیو الارض من المسلم، باز هم حکم ثابت. یا مورد سوم با اون این است که اگر ما قائل شدیم که اراضی مفتوحت انوطن را اگر موات بود و مسلمانی احیا کرد مالک او میشه، که این احتمال هم قویه، ما هم تأییدش کردیم. حالا در اراضی مفتوحت انوطن مثل کشور اسم ایران در زمان عمر فتح شد، خب حالا این اراضی که در آن زمان فتح شد بخشیش موات بود، حالا یه دی از مسلمان ها رفتن این موات ها را احیا کردن. خب به مقتضای حدیث معروف من احیا ارزن فهیله، باز گفتم این مسلمانی که آمده احیا کرده زمین را مالک زمین شده، حالا این زمین محیاتش را فروخت به یک آقای ذمی، باز همینطور اشتر الذمی من الکافر علیه الخمس، اینم که روشنه. اما حالا اگر هیچ یکی اینها نبود، یک مسلمانی قطعی از اراضی مفتوحت انوطنی که ملک همه مسلمین است آمد او را کشاورزی با غراقی را انداخت، منظری درست کرد به امثال ذالک، بعد آمد این را به یک کافر ذمی فروخت، اینجا چی؟ اینجا عبارت سید دارن همین فرض را عمدتا داره میگه، چون عبارت سید اینه لو کانت الارض من المفتوحت انوطن و بیعت طبعا للآثار ثبت فی الحکم لانها للمسلمین فاذا اشتراها الذمی وجب علیه الخمس. اینجا آخه اونی که مورد برای خمس بود فضلا که بود اشتراء الذمی، معنای اشتراء یعنی بخره و ذمی مالک زمین بشه. اینجا که شما میگید این اراضی مفتوحت انوطن مالکش اون عامه مسلمینن، نه مالکش اون کسی است که در این زمین حیاتی ساخته، منزلی ساخته، مغازه‌ای ساخته، بستانی تأسیس کرده، این که مالک نیست. درسته، اما این نیست، چون که در عبارت سید اینی که میفهمم بیعت تبعا للآثار. اگر آمد اینطوری شد که ما گفتیم فقط یه حق اختصاصیه، چون این مسئله مسلمه که اگر بناش یک زمین را کسی در او مثلا احساس بنایی کرد یا عرض کنم که چیزی کرد، باقی راقی درست کرد، گفتن تا مادامی که این باقی راق در اونجا موجوده این آقا هم در اونجا ذی حقه. اما حالا این حق را به دو طور تفسیر کردن، بعضی گفتن فقط حق داره و او اولای از دیگرانه، بعضی گفتن ملک او میشه منتها به تبع آثار، مادامی که آثار موجود ملک هست، مادامی که آثار رفت دیگه ملک هم نیست. وقتی یه بحثی است که آیا ملکیت موقت معقول یا نه، چی میگید شما پیدا میکنید یه ملکیت موقتی را؟ من چه حرفی نمیشه بینید، بحث در مورد این است که حالا اساسا شما یک قبلا میفهمید که ملکیت موقتی ما داریم یا نه. بله آفرین، ملکیت موقتی را ما داریم در اسلام، مثل مورد وقت گفتن به این که در هر بطنی از بطون موقوفون علیهم مالک میشن زمین را، ولی مالک موقت میشن. مثلا فرض کنید که اگر از باب مثل یه کسی وقف کرده بر اولاد ذکورش، طبقتن بعد طبقه، میگیم به این اراضی در طبقه اول ملک همون طبقه اوله، اما ملک دائم نیست به دلیل اینکه اونها حق ندارن برای همیشه بفروشه، ملک موقت میشه. حالا اگر ما آمدیم و گفتیم به اینکه این کسانی که احداث بنایی یا بستانی یا امثال ذالک در اراضی مفتوحت انوطن کرده اند، اینا اصلا مالک نیستند، فقط حق دارند، آیا باز میتوانند بفروشند و بعد بگیم بر مشتری که ذمیست خمس واجبه؟ دیدم بعد از دیگان میگن بله مسامحتن صدق اشترا میکنه، البته میگه به این که این مشهد ما اکثر اراضیش خب ما مال آسان قدسه، میری به اسکان بنگاهی میگه خب آقا زمینی داری برای فروش؟ میگه بله 5 تا قطعه زمین دارم اینها رو میفروشیم. کجای زمینای آسان قدسه؟ خب اطلاق اشترا میشه ولی مسامحتن، بیم بگیم اینجا هم اشترا مسامحتن، این که یک کم لطفی آمده ایشون تشبیه کرده، اینجا که دیگه اشترا واقعی نیست، این خب الان پیش 4 تا عوام اسمش را اشترا میگن، اما در حقیقت اشترا واقعی نیست. بنابراین اگر فقط
حق اختصاصه،
فقط حق اختصاصه، آیا اشترا به حق اختصاص هم گفته میشه؟ ما خوندیم که بی و شراء عبارت است از مبادلت مال به مال فی الملکیه،
نه مبادله در حق اختصاص. حق اختصاص جزء بی نمیتونه قرار بگیره، بنابراین اساسا صدق نمیکنه به چنین کسی که اگر ما قائل شدیم که فقط حق اختصاص در کاره، اینجا اصلا شراء به معنای مبادلت و مالن به مالن فل ملکیه صادق نیست و از اصل خمسم بر این اساس لازم نیست، چون که مشمول صیحه ابی عبیده نمیشه. خب یه خود تعریف میکنیم، میگه مبادلت مالن به مالن فل ملکیه. عرض کنم حضورتون که بنابراین نه، اینجا که پس اشترا صادق نیست. آمدیم به این که اگر قائل به ملکیت موقت بشیم، که مثل که در وقت ملکیت موقته، بیایم بگیم مادامی که آثار در این زمین موجوده، این اراضی مفتوحت انوطن ملک اون کسی است که در این ایجاد بنا و بستان و امثال زاله کرده. اگر این تو شد بله، و خهرن صادق است که زمی خریده زمین را، حالا ولو خریدن زمینش مدت موقتی بوده، قهرن حکم در اینجا بار میشه و وجوب خمس برای او ثابت خواهد شد. باقی سخن بمانه برای فردا. والحمدلله.